سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها، همون که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای مشتاقان. به نام خدایی که نامش مفتح فتوح است و ذکرش مرهم دل مجروح و یادش امید در کشتی نشستگانه نوح. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و سلام و عرض ادب ما تقدیم به پیشگاه سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و شما بیننده های خوب و عزیز و بزرگوار. با یکی دیگر از برنامه های زمزمه احکام در خدمتون هستیم. میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید در حوزه احکام و مسائل شرعی به 3012-03 پیامک بزنید. راه‌های ارتباطی دیگر هم در اختیارتون هست. پیام‌هاتون رو می‌خونیم، سوالاتون رو می‌شنویم و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ می‌دن. استاد سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان و بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، چه در داخل این کشور اسلامی ایران و چه در خارج از مرزها، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در این ماه سوگواری و عزای اهل بیت عصمت و طهارت همه ما و شما دلهامون مالامال از عشق و علاقه و نورانیت این خاندان پاک باشه و دنیا و آخرت امیدواریم که همه جا دستگیر ما باشن.
خیلی ممنونم شما استاد وحیدپور. با اجازه از رسالی بریم سراغ پیام‌هامون. ابتدا از شهر مقدس قم آقای هاشم گفتن مبلغ پول داریم میخواییم بدیم کسی باهاش کار بکنه، چه کار بکنیم تا سود عایده از اون حلال باشه؟ اصلا میشه تعیین سود کرد؟ تعیین مقدار سود از دو طرف ممکنه؟
ببینید شکل‌های مختلف میتونه داشته باشه، ولی کلیش رو اگر شما بخواد بگید باید بگید که طبق یکی از معاملات شرعی.
بله،
یعنی اینجوری نیست که پول همینجوری بدم هیچ معامله شرعی نمیشه، میگه فقط پولو دادم سود بگیرم، این همون ربا و نزوله. ولی اگر معامله بود، حالا چه معامله؟ یک، شما میتونید پول رو بدید به کسی، او رو وکیل بکنید، بگی تو از طرف من وکیلی، با پول من بری کار بکنی. مثلا اینه که خودتون کار کنی، اون به جای خودتونه، وکیله. همین کاری که الان در قراردادهای بانکی میشه. او کار میکنه. اون وقت سود در حقیقت مال صاحب سرمایه است. مثلا اونم چون کار کرده یه سهمی میبره. طبعا. اینجا میتونید تو قرارداد بگید که مثلا هر اندازه سود برده شد، فرض مثال میزنم، 20% سود مال شما، 80% مال من. یکی از راهات وکالت.
بله.
یکی از راهها مضاربه است. مضاربه باز شبیه اینه، مثلا مضاربه یه سری محدودیت‌ها داره، چون کاری رو که اون شخص انجام میده فقط تو خرید و فروش میتونه، ولی تو وکالت نه، وکالت بدی هر کار حلالی میتونه با این پول انجام بده. مضاربه این است که شما پول رو بهش میدید، میگی سرمایه از من، کار از شما، این سرمایه رو بنداز به کار، خرید و فروش بکن و سود در بیار، تقسیم بکنیم درصدی.
بله.
این قد مال شما، این قد مال من. یه راه دیگه‌اش مشارکته. مشارکته. مثلا شما پول رو میدید و فرض کن کاسبه، مغازه داره، با شریک میشید. شریک شدید به اندازه سهمی که شما گذاشتید سود میبرید. به اندازه سهمت.
درست.
یعنی سود تابع سرمایه شما. یه راهش عرض میشود که اجاره است. به این معنا که شما مثلا سهمی از اون، حالا نمیدونم تو چه کاری هست، اونم باید روشن بشه. مثلا یه کسی میگه که آه من یه ماشین میخوام بخرم و پول کم دارم، میخوام از یه کسی بگیرم، در این حال سودم بهش بدم. خب یه راهش این است که مثلا فرض کنید جناب عالی میاد دو دنگه از این ماشین رو پول میدید.
بله.
پول میدید، میشه مال شما، شریک شدید، چهار دنگ مال اون، دو دنگ مال این. وقتی اون دو دنگی که مال شماست به این اجاره میدید، چون شما که نمیخوای از ماشین استفاده کنی.
بله.
که اون میخواد استفاده کنه، اون سود رو به عنوان اجاره ماهانه به شما میده. راههای مختلف میتونه داشته باشه و میتونه حلال باشه. مثلا یه نکته ایشون اون آخر گفته بودن چی بود؟
گفتن تعیین مقدار سود از دو طرف ممکن هست.
ببینید اینایی که من همه رو گفتم درصدی بود.
بله.
یعنی سقف تعیین نکردیم، نگفتیم ماهی مثلا 1 میلیون بده، ماهی 2 میلیون. گفتیم درصد طبق قرارداد. مثلا فرض کن چون پول مال من هست، اصل سرمایه 60% سود رو به من بده، 40 تا مال تو، طبق قرارداد و رضایت. بله. به این صورت. ولی اگه بخواد سقف تعیین بکنه، این مقدار کار رو مشکل میکنه. یعنی بگی که فرض، مثال من میزنم، من 10 میلیون به شما میدم باش کار بکنیم، ما 1 میلیون باید به من بدی، ما 1 میلیون. این کار رو مشکل میکنه. چرا؟ این با 1 میلیون از کجا شما چیز کردید؟ چقدر این 1 میلیون؟ مگر این که تطبیق بکنه، مثلا بگه خیلی خب، ما بنامون بر این است که 30% مثلا مال اون باشه، 70% مالی، 70% میشه همون 1 میلیون. مثلا اینجوری حساب بکنه، 70% میشه 1 میلیون. یه راه دیگه هم داره، اگر سخت تعیین کردن، علل حسابش بکنن. علل حساب یعنی چی؟ بگه به چه علل حساب شما ماهی 1 میلیون به من بده، بعد حساب رسی بکن ببین چقدر سود شده، اون وقت طبق قراردادمون با هم مصالحه میکنیم، با هم کنار میایم، به همین مثلا 1 میلیون راضی میشه.
خیلی ممنونم آقای احمدی از دانمارک، از بیننده های خوبی که سوالات رو مطرح کردن، جناب استاد پاسخ میدن. گفتن در اینجا 2-3 ماه آینده هوا خیلی تاریک میشه و کسانی که کار میکنن ساعت 6 یا 7 باید از خونه برن، در حالی که وقت نماز 7:30 یا 8 صبح، نماز مغرب هم ساعت 4 عصر میشه، تا خونه میرسیم تقریبا 5 میشه. تکلیف این نمازها چی میشه؟
نماز رو نمیشه ترک کرد، تکلیف نماز اینه که خونده بشه. جواب اجمالیش لا تسقط الصلاة بحال، یعنی نماز در هیچ حالی ساقط نیست.
درست.
این اصل اولیش، در هیچ حالی، هیچ حالی. حالا این وضعیتی که ایشون میگه قاعدتا این است که مثلا بعد از ظهر میخوان بگن، قبل از اینکه به خونه میرسیم مغرب دیگه، اینجوری میخوان بگن. بله. صبحشی؟
صبح هم در واقع زودتر حرکت میکنن ظاهرا،
یعنی یه سر کارن،
در تو مسیرن یا تو راه،
یا تو مسیرن به قول شما یا سر کار. در هر صورت این وضعیتی که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد، تو خود کشور ما هم مثلا ممکنه کسی فرض بفرمایید توی وضعیتی باشه که تو اون وقت نماز، یا مثلا تو هواپیماست یا تو جای دیگه. اینا که خیلی ساده است، بالاتر از این کسی اگه در حال غرق شدن هم هست نمازش باید بخونه، در حال جنگه باید بخونه، در حال وضعیت دیگریش باید بخونه. نماز در هیچ حالی ساقط نیست. یعنی اینجوری میخوام بگم که این عزیز ما نمیتونه بگه خیلی خوب، حالا من میرم خونه و نمازم که قضا شده بود، خونه که رفتم قضا میکنم، فردا قضا ما، نه نمیشه، چنین چیزی نیست. نماز رو باید در وقت خودش ادایی بخوانند، منتها وضعیت های اضطراری.
درسته؟
بله. اولا که ایشون سر کارشون باید خب یه مقدماتی تمهیداتی بیاندیشن که همون سر کار بتونن نماز بخونن. اگر فاصله کارشون تا منزل زیاده که تمام وقت نماز رو مثلا توی ماشینن، مثلا میگیم اب نداره، مضطر ناچاره تو همون ماشین بخونه، در هر صورت باید خودش رو تطبیق بده با اون شرایط خاص. حالا شرایط چیه؟ تو ماشین، سر کار، جای دیگه است، جوری دیگه است. در هر صورت نماز را به بعد از وقتش موکول نکنه، قضا نکنه.
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی میتونید زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت ملاحظه بفرمایید و پاسخهای حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی خودتون. آقایرضا از هلند گفتن اگر اشیایی که از پوست حیوانی که اون حیوان ذبح اسلامی نشده باشه ساخته بشه و موقع استفاده از اون انسان عرق بکنه یا با دست خیس به اونها دست بزنه بدن انسان نجس میشه.
حیوانی که باید ذبح شرعی بشه، یعنی خون جهنده داره، اینم قید زدم، چون بعضی از حیوانات هم که نیاز به ذبح شرعی ندارن، مردارشون هم پاکه، مثل حیواناتی که خون جهنده ندارن. چی میگن اصطلاحا؟ میگن خون سرد. اونا خون گرم، اینا خون سرد.
بله.
مثلا حیوانات دریایی فرض بفرمایید، اونا نه، اونا هیچ مشکل نداره. اونا اگر ذبح هم نشند، حتی بمیرند، مردارشون پاک.
درست.
ولی حیواناتی که خون جهنده
دارن،
خونگرم، خونه، یعنی خونشون فوران میکنه، این حیوانات اگر ذبح شرعی نشن مردار حساب میشه.
درست.
وقتی مردار حساب شد، اون وقت پوستشون هم قابل استفاده، نه اینکه میگم برداشت اشتباه نشه، میگم قابل استفاده نه معنیش اینه که دور بندازید، نه قابل استفاده یعنی این که نجسه، معنیش این است که شما همین که الان خودشون فرمودن، مثلا میگم مثلا چرمش رو برداشتن کفش کردن، کفش درست کردن،
خارق میکنه درد سرش
این میشه. یا مثلا فرض کن چرمش رو برداشتن کاپشن درست کردن پوشیده، مثلا میگم حالا عرق کرده، این مشکل آفرینه. و الا نه اینکه نشه استفاده، نه به جای استفاده بکن، نه استفاده بکن، استفاده عرق کردی میره خودشو میشونی، مثلا میگم استفاده، نمیگیم حرام است که، حرام نیست، حلاله، مثلا این مشکل رو داره، اینو باید رعایت بکنن. یکی هم استفاده در حال نماز.
درست.
در حال نماز هم نمیشه از اجزای مردار انسان لباسش باشه، یعنی مثلا کاپشن، حالا در نماز که کفش پا نمیکنه، ولی مثلا کاپشنشه یا کمربندشه، اینم برای نماز مشکل داره.
سرکار خانم علیزاده از آلمان گفتن یه خال خدایی تو صورتم دارم، حالا منظورش که طبیعی تو صورتم،
بله،
میخوام لیزر بزنم یا پس کنم، آیا گناهی داره یا خیر؟
نه خیر، گناهی نداره، منتها اینا یه مقداری مشکلات برای وضو نمازشون یه دو سه روزی فکر میکنم ایجاد میکنه که اون یه مقدار
درست.
اگر اضطرار نباشه ایشون میرن این کارو میکنن، یه دو سه روزی این مشکل، مثل خانم هایی که میرن تتو میکنن تا دو روز سه روز آب نباید بزنن، ناچار میشه مثلا تیمم بکنه، خب این دیگه اضطرار تراشیه، واقعا مضطر نیستش که خودش رفته این کارو کرده.
درست.
ولی در این حال نه، حرام نیست، نه خیر.
بله. سرکار خانم یوسفی از آلمان گفتن، دو تا سوال مطرح کردن، اول که گفتن میخواستم بدونم که کوتاه کردن موی سر،
بله،
یا رنگ کردن موی سر واسه خانم ها در ایام محرم مکروه هست یا خیر؟
نه خیر، اینو بارها عرض کردیم، فکر کنم همین برنامه روز شنبه بود توضیح میدادیم.
بله فرمودید.
بله، گفتیم محرم و سفر ماه سوگ و عزاست، شادی نمی کنیم، این مرام شیعه است معلومه، ولی کاری که انجام بدیم نمادی از شادی نباشه اشکال نداره. اینه، یعنی خانم میخواد بره موی سر رو اصلاح کنه، این اصلاحه که حالا امروزه نمیگن اصلاح، بهش میگن پیرایش، این پیراستن، میخواد موهای اضافی رو بزن، حالا آقایون هم این کار میکنن دیگه، اینجوری نیستش که موی سر و صورتش رو دو ماه رها میکنه تا بعد ماه سفر، اینجوری نیستش که، اینا که نشانه شادی نیست، نه اینا اشکالی نداره، و عرض می شود که رنگ کردن مو هم نه خیر، اشکال نداره، مکروه هم نیست.
حالا نشان شادی هم شادی، وقت توی ذهن بعضی از مخاطبین عزیز ما در واقع ابهام پیش بیاد، مثلا الان که حالا فکر کنم 23 22 محرم اگه اشتباه نکنم، حالا درست ذهنم نیست، حالا تو روزهای ماه محرم هست، مطلبی پیش میاد، کسی میخنده، این خندیدن با اون خندیدنی که به عنوان شادی باشه
خیلی با هم فرق داره،
این شاید تو ذهن بعضی کلا اصلا نمیشه خندید،
نه ابدا اینجوری نیستش، خیلی فرق داره، خنده هم باز انواع داره، همونطور که گریه هم انواع داره، خنده‌ای که حاکی از شادی باشه، اونم شادی، اونم کدام شادی؟ شادی از این که محرمه، مثل بنی امیه
محرمه، پس محرم با شادیم،
و الا یه وقت است که مثلا خدا یه نعمتی به او داده، اتفاقا یه فرزند بهش عنایت کرده تو محرم سفر، و این شاد نیست از این نعمت خدا؟
همین خواستم این نکته بیان بشه که
این که اشکالی نداره، این شادی که این او شادی که بنی امیه داشتن تو زیارت عاشورا ببینید، و حالا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان، درسته؟ فرحت یعنی خوشحال شدن، چرا خوشحال شدن؟ چرا؟ به خاطر اینکه سید الشهدا کشته شده، این
به قتل هم الحسین،
به قتل هم این نامردا خوشحال شدن، خب معلومه که هیچ شیعه‌ای چنین خوشحالی رو هیچ وقت نداره. مثلا تو محرم سفر که هیچ وقت، هیچ بقیه سال هم نداره. استجیر بالله ما به واسه شهادت سید و شهدا غمگینیم، هیچ وقت این شادی رو گفتن نه. و الا این که فرض کنیم نعمتی خدا بهش داده، الحمدلله الحمدلله، مثلا یه عزیزی فرض بفرمایید داشته تو مسافرت از سفر آمده، بعد از مدت ها حالا همدیگر رو دیدن، او رو در آغوش میگیره، فرض کنید که میخنده، خوشحال میشه، این که اشکالی نداره. نه اینا ما نه.
خانم یوسفی سوال دومشو گفتن که پوشیدن لباس مشکی یا چادر مشکی تا 40 چه حکمی داره و کسانی که بعد از عاشورا لباس مشکی نمی پوشن کار مکروه کردن؟
نه 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 نه، بنده هم الان آقای حبیبی هم بنده و خیلی های دیگه لباس مشکی بله تا 2-3 روز بعد از عاشورا بنده می پوشم.
بله
تا 2-3 روز بعد از عاشورا، 12-13 نه، بعدش هم در میارم. ببینید افراط تفریط ما نداریم، خب یعنی از این طرف هم ما نمیگیم که الان چرا ما مشکی نپوشیدیم کار بدی کردیم، نه نه خیر عادیه. از اون طرف هم اونم که مشکی پوشیده ما بهش نمیگیم چرا پوشیدی، مشکی پوشیده. بعضیا مقیدن تا آخر ماه سفر بپوشن، 2 ماه رو میپوشن، 2 ماه رو میپوشن و نماده، بارها عرض کردیم لباس مشکی نماده، نماده چیه؟ نماد سوگواریه. مثل همینی که پرچم های مشکی تا کی هست؟ تا آخر ماه سفر معمولا هست.
بله
روزه ها تا آخر ماه سفر هست، اینا نماده. پیرا مشکی کسی میپوشه تا آخر ماه سفر میپوشه، اب نداره، اشکال نداره. و اینم عرض بکنم آقای حبیبی، ان شاء الله همونم که پیرا مشکی تا آخر ماه سفر پوشته معجوره، یعنی چون نیتش اینه، واقعا نیتش اینه که میخواد عزادار سید و شهدا باشه، اجر بهش داده میشه، معجوره ان شاء الله. ولی اونم که نمیپوشه کار بدی،
اونم الهی یوم القیامه سوگوار هست ثواب داره.
هممون
بعضی های نماز رو تا آخره
هممون هستیم، منتها نه اینم نمیتونیم بگیم مکروه کار بدی کردن.
خیلی ممنونم. همچنان بیننده زمزم احکام هستید از شبکه جهانی ولایت. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما بیننده های خوب و بزرگوار پاسخ میدن. راه های ارتباطی در مقاله دیدگانتون هست، شما هم سوالات خودتون رو مطرح کنید و پاسخ ها رو از زبان جناب استاد وحیدپور بشنوید. آقای حالا یا خانم هیدری از نروژ گفتن چرا باید نماز قضا رو به جا آورد؟ مثلا من که باید صبح زود بلند شم تا نمازم رو به جا بیارم، خواب بر من غلبه کرد از نماز موندم، آیا باید اون رو با نمازهای دیگه به جا بیارم؟ اصلا چه لزومی داره؟ مگر میشه صبحانه نخورد ولی نهار رو دوبار خورد؟ و حالا ادامه‌اش هم بخونم، شاید کلا مربوط به همین باشه. و دیگر اینکه شما بارها بیان کردید که نمازهای قضای میت رو باید پسر بزرگتر به جا بیاره، ممکن است که خودش نمازهای خودش رو قضا کرده، چه عمدی چه سهوی، چرا پسر باید به جا بیاره؟ در حالی که گاهی ما حوصله نمازهای قضای خودمون رو هم نداریم، چه برسه نماز قضای دیگران.
خب این چند تا سوال شد یکی یکی.
بله
اما اینکه چرا نماز قضا رو بخونیم، خب دستور شرع مقدسه. مثل این است که شما بگید چرا نماز رو باید بخونیم، خب چرا
مسلمانی و تسلیم،
تسلیم چرا نماز باید بخونیم؟ خب خدا و رسول فرموده بخون، همونی که گفته نماز قضا رو بخون. اینو نمی‌تونید شما مقایسه کنید با صبحانه و نهار. ما صبحانه نخوردیم، نهار دوبار میخوریم؟ نه نهار دوبار نمیخورید، ولی صبحانه که نخوردی در وقت خودش، خب ساعت 10 صبح دیگه خیلی دلتون ضعف میرید میخورید، این میشه همون غذا، این میشه به جای صبحانه. و اگر تا ظهر هم نخوردید شما میگید من تا ظهر نمیخورم، این ضرر داره براتون.
بعد دیگه اگه یواشاش هم ادامه پیدا کنه نخوریم دیگه کلا،
بله ضرر داره، معده رو خب خلاصه آسیب بهش میزنه، باید جبرانش بکنی. جبرانه، این جبرانه. کسی که نماز، ما نمیگیم کسی که نماز صبح نخونده این خواب مونده گناه کرده، بحث گناه نیست اصلا، گناه نکرد چون خوابه، خواب تکلیف نداره. بله اگر کسی عمدن نماز خودشو نخونده به قضا انداخته، اون گناه کرده، اون معلومه، ترک واجبه. ولی یه بحث دیگری است و اون این است که جبرانش کنیم،
بله.
اون خلع رو پرش کنیم. همون خدا و رسولی که فرموده است که اقم الصلاه، قرآن دیگه، نماز بخوان، چشم نماز بخوان. خب نماز من خوندم، این دیگه جبران نمیخواد. نماز نخوندم، خب نخوندی دیگه، جبرانش بکن. همون خدا و رسولی که گفته نماز ادا رو بخون، همون میگه قضا رو بخون. چرا باید خونیم؟ چون امر دستور شرع مقدس اسلام. بله اگر خدا و رسول میفرمون نمازی رو که نخوندی دیگه قضا نداره، قضا نمیخواد، چشم. مثل کجا گفتی؟ کجا نمونش؟ کجا خانم هایی که در ایام خاصه ماهانه هستن، تو سیکل ماهانه هستن، پریود میشه، خب این نماز نباید بخونه، بعدش چی؟ قضا کن؟ نه اونجا گفته قضا نمیخواد، دست ما نیست، قانون از ما نیست، قانون از کیه؟ قانون از خدا و رسول است. چشم. یا روزه، روزه، روزه رو نگرفتی؟ گفتم خب قضا بکن. حالا شما فهمید من روزه رو نگرفتم، چرا باید قضا بکنم؟ خب شرع مقدس فرمود قضا بکن. همونی که میگه روزه رو بگیر، همون هم میگه اگر نگرفتی قضاش بکن. این مال قسمت اول.
بله.
بعد چی بود دیگه؟ بعد میگه که پسر بزرگتر. بله.
بله، این که میگه حالا خودش عمدی یا سهوی نماز رو نخونده، بلکه پسرش باید بخونه.
ببینید یک سری حقوقه، حقوق طرفینیه. همونطوری که فرزند یه حقوقی داره بر گردن پدر و مادر، پدر و مادر هم یه حق و حقوقی داره بر گردن فرزندان. اونم بعضی از فرزندان ویژن، پسر بزرگتره. بعضی از فرزندان ویژن. این حق رو خدای متعال اونقدر حق پدر و مادر عظیمه که اصلا این در برابرش چیزی نیست. درسته، درسته که ما زورمون میاد، زورمون میاد، میام نمازهای خودمون هم ما به زور داریم میخونیم، حالا نماز بابامون هم بخونیم، نماز مادرمون هم بخونیم. ببینید درسته ما سختمونه، ولی حق پدر و مادر اونقدر عظیمه که این نمازی که برای پدر یا مادر میخونیم در برابر اون حق چیزی نیست. و شرع مقدس فرموده این حق دست برگردنش رو، این رو هر مشاور انجامش بده.
خیلی ممنونم. با اجازه از اتاره بریم سراغ تلفن ها. حسین آقا از کرمانشاه، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. عذرخواهی میکنم یه مقدار طولانی شد پشت خط موندنتون، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت مجری محترم آقای حبیبی
زنده
و کارشناس توانا آقای استاد وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای حبیبی مدتی جانب. نبودی و چرا نبودی؟ الحمدلله برگشتی. من
توفیق
خیلی نگران شما بودم.
سلامت باشید انشالله.
همه مجریای شبکه الحمدلله همه خوبند، ولی من اجرای شما را خیلی دوست دارم.
لطف دارید شما. عزیز مایید آقای حسین آقا.
خواهش میکنم. حسین آذرنوید هستم.
آقای آذرنوید در خدمتتون هستم.
حالا سوال آقای وحیدپور عزیز، ما چون عربی نخواندیم از دست حروف های مشابه هم مثل 4 تا ز و 3 تا س و غیره مشکل داریم. نمیدانیم چطور بگیم که درست باشد. جناب علی سخت نگیر که ما هر طور که توانستیم بگیم. سوال دو، من با برادران سنی همیشه سر وضو بحث دارم. هر طرف میگی موضوعی شما درست نیست. لطفاً توضیح بفرمایید که چرا طبق آیه قرآن وضو نمیگیرند. توجیهاتی که دارند خلاف آیه قرآن میباشد که هیچ وقت من نمیتوانم قبول کنم. تازه مدعیند که پیامبر و ائمه هم مثل ما وضو گرفتند. بعد لطفاً تکرار برنامه را اعلان یا زیرنویس بکنید. عرضی ندارم. خدا حافظ و نگهدار شما.
درود بر شما آقای آذرنوید. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. ما رو دعا کنید.
خیلی ممنون. زنده باشید. نگهدار شما آقای وحیدپور باشید.
سلامت باشید انشالله. خب فعلا فکر کنم همین تلفن را جناب استاد پاسخ بفرمایید تا بعد برسیم به تلفن ها و پیام های بعدی. اولش در مورد تلفظ بود، حالا مثلا حرف هی جیمی با های دو چشم یا مثلا عین و با الف و با همزه و حالا اینایی که گفتن ما سخته برام تلفظ شد.
خب ببینید اصل اولی این است که نماز رو ما صحیح بخونیم، این اصل اولیش.
بله
درست شد. منتها برای چی؟ همیشه همه احکام شرعی برای کسانی است که میتونند، قدرت دارند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف الهی بر اساس قدرت اون شخصه. بنابراین شخصی که میتواند یاد بگیرد خیلی واضح بر یاد بگیرد.
یا در واقع عذرخواهی میکنم به همون اندازه از ما میخوان که در واقع توانایشو داریم.
ایشون میگه من نمیتونم یاد بگیرم. دو تا مطلب ها. یه وقت میگه بلد نیستم، این عذر نیست، این برو یاد بگیر. یه وقت میگه نمیتونم یاد بگیرم، این بله. مثل کیا؟ مثل افراد مسن. بعضی هستن دیگه افراد مسن، هم پیره مرد پیره زن، شما هر چی هم اینجوری یادش بدی اصلا نمیتونه اونجوری که شما میگه.
قبلی هارم تازه دیگه
اشتباه میکنه، قبلی هارم خراب میکنه اصلا. من همیشه میگم، میگم دستش نزن، همونجور که میخونه بذار بخونه. برای اون
چون 80 سال 70 سال اینجوری خونده دیگه
نمیشه. قدرت نداره بله. یاد بگیره. به این میگن عاجز از یادگیری.
بله
عاجز از یادگیری واقعا. اینم نداره لزوما تحقیری هم نمیکنیم، ولی برای کسی که بلده یعنی میتونه بره یاد بگیره، نه اینجا من نه سختگیری نمیکنم. شرع مقدس میگه برو یاد بگیر، برو یاد بگیر. کاری نداره که 4 تا حروف واد لا ها ز وال 4 تا است، اینو برو یاد بگیر. کاری نداره که کره مریخ که نمیخواد بری که، کاری نداره، آسونه. یه کسی میگه نه من همین نمیتونم یاد بگیرم. خب نداره، نمیتونه یاد بگیره، همونجوری که میتونه بخونه بخونه. پس این بستگی داره به شخص. اگر توانایی داره برای یادگیری بسم الله، توانایی نداره برای یادگیری تکلیفی هم
نداره. حالا سوال بعدش هم پاسخ بفرمایید تا بعد ان شاءالله بریم یه بخش رو ببینیم و برگردیم. این که گفتن بحث وضو و حالا برادران اهل سنت که بحث وضو رو مطرح میکنن و حالا اختلافاتی که هست.
خب ببینید، این پاسخ رو ما بارها و بارها دادیم، تکرار کردیم، البته تو برنامه‌های دیگه هم بوده، به دلیل اینکه برنامه‌های دیگه هم به مناسبتی مربوط به همین بحث میشه. شبهاتی که عرض می‌شود مخالفین مطرح میکنن، میگن که شیعه وضوش برخلاف آیه قرآنه. خوشبختانه ایشون داره میگه که من حرف اونها رو قبول نمی‌کنم و اونها مدعی‌اند که وضوع پیغمبر و ائمه اینجوری بوده. خب این چند تا نکته اینجا هست، من خیلی کوتاه و گذرا عرض بکنم. اینکه اونها مدعی هستند که وضوع پیغمبر اینجوری بوده و ائمه اینجوری بوده، صرف ادعا که به درد نمیخوره. همیشه میگیم چی؟ البینه للمدعی. یعنی کسی که ادعا میکنه دلیل باید بیاره. به چه دلیلی میگه؟ اگر از ما بپرسید ما دلیل داریم. ما چی میگیم؟ میگیم یک، پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود همون کاری که من میکنم شما بکنید. یک. دو، شما شاید بفرمایید خب پیغمبر چه جوری وضو میگرفت که همون کار ما از کجا میدونیم پیغمبر چه جوری وضو میگرفت؟ میدونید از کجا میدونیم؟ چون امام صادق وضوع پیامبر را نشون داده.
بله،
امام باقر وضوع پیامبر را نشون داده عملا. دیدید گاهی بینندگان میگن که آقا تیمم رو شما عملا انجام میدید ما ببینیم. عملا امام صادق و امام باقر وضوع رو نشون داده و این در روایات ریزکاریاش هم اومده که حضرت چکار کرد؟ حضرت مشت آب برداشت و از بالا به پایین ریخت اینجوریه و در دست از بالای آرنج امام صادق آب ریخت به سمت پایین. اینه وقتی امام صادق خلاف آیه قرآن عمل کرده. خلاف آیه قرآن؟
این میشه؟ قرآن ناطقه.
قرآن ناطقه. این میشه؟ پس آیه قرآن چی میگه؟ آیه قرآن میگه که این مقدار را بشویید. من بارها عرض کردم تو آیه قرآن نمیگه که بالا کجا پایین کجا، اصلا نگفته. اهل سنت میگن بالاش اینجا، از اینجا. ما میگیم این از کجا؟ اتفاقا ما سوال داریم، ما اعتراض داریم، میگیم این از کجا؟ میگی شما قرآن میگه. کجای قرآن گفته؟ قرآن میگه این محدوده شسته شود. یعنی بیشتر از این ما نمیخوان. یه وقت نشه آستین بالا
بزنیم. علل مرافقی که میگن محدوده رو مشخص،
محدوده رو مشخص کرده. یعنی چی؟ آستین بالا نزنی از کتفت. بله، از کتفت، چون اونم آخه ید بهش میگن دیگه، اینم یده. قرآن گفته که بله اذا قمتم الى الصلاه. حالا اگر آیه علوی عزیز آیه رو لطف بفرمایند و رو صفحه نشون بدن، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. وجوهكم که معلومه، وجود دیگه نگفته نصفشو، ولی ايديكم یعنی دستهاتون رو کامل ما نمیخوایم. یعنی نیست که تمام، نه، مقداری رو میخوایم. مقدارش چقدره؟ مقدارش این محدود است. منتها از کجا شروع کنیم؟ نداره تو آیه.
اینجا باید به سیره مراجعه بکنیم.
اینجا باید به روایات مراجعه.
به روایات مراجعه بکنیم.
و به روایات که مراجعه میکنیم، وضوع امام صادق اینجوری است. و میگه پیغمبرم وضوش اینجوری بوده. تمام.
خیلی ممنونم. انشاءالله که همیشه در مسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. حسین آقای آذرانی یه سوال دیگه هم داشتن که بازپخش و تکرار برنامه که عرض بکنم که 2:15 بامداد و 10:50 فردا صبح. یه فرصتی رو بگیریم برمیگردیم، همچنان با شما هستیم با زمزم احکام.
السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و
سلام ما به تو و قبر با صفات حسین. سلام ما به تو و قبر با صفات حسین. درود حق به تو ای مظهر صفات حسین. فدای تو همه خلق جهان ز پیر و جوان، تویی به هر دو جهان کشتی نجات حسین. تویی مروج احکام دین پیغمبر، تویی مروج احکام دین پیغمبر، تویی خلاصه ایجاد کائنات حسین. چه کرده ای تو به درگاه حق که خلق جهان کنند آرزوی طوف کربلات حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آرزوی قلبی ما هست که انشالله توفیق داشته باشیم زیارت اربعین رو درک بکنیم و در اون پیاده روی بزرگ نجف تا کربلا بتونیم شرکت داشته باشیم. با افتخار زمزم احکام رو تقدیم میکنیم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. خب استاد، آیه آماده است؟ نیاز هست که ببینیم اگر آیه علوی زحمت بکشن آیه رو ببینیم و حالا باز توضیح اگر حضرت دوستان دارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. حالا بحث مت هم هست دا، بحث دیگه است. فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، که اونا عرض می شود که پا رو می شورن، ما میگیم نه فقط باید مت بشه، اون بحث دیگری است. ولی در مورد دستها و ایدیکم الى المرافق محدوده رو عرض کردن، فقط تعیین میکنه. محدوده این است که تمام دستتون شستن نداره، محدوده شستنی که واجبه این مقدار الى المرافق، یعنی تا آرنجه. اما از کجا شروع کنیم، از آرنج به پایین یا از پایین به آرنج، اینو اصلا توی آیه نداره. و این رو از کجا باید بفهمیم؟ از روایات. روایاتم هم که عرض کردم، روایاتمون از امام صادق، از امام باقر هست که هم خودشون وضو رو نشون دادن و هم فرمودن که وضویی که من میگیرم هاذا وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله، این وضویی که من گرفتم وضوی پیغمبره. بنابراین ما مدعی هستیم که این وضویی که شیعه میگیره هم وضوی پیغمبره و دلیلمون هم به همین صورتی است که عرض کردم.
و این مصره هم که تو شعری که من خوندم، توی مروج احکام دین پیغمبری، برای همه اهل بیت علیهم السلام هست، همشون در واقع
هیچ فرقی
باید مراجعه بکنیم. و خیلی ممنون. بریم سراغ باز هم پیام ها. آقای امید از علی گودرز گفتن کسی که نذر کرده هر سال اربعین کربلا بره، اما به علتی که باید در محل کارش باشه و مرخصی به اون نمیدن یا پول نداره، تکلیفش چیه؟ آیا برای انجام ندادن نذر باید کفاره بده؟
ببینید، نذرها معمولا نذر صحیح شرعی نیست، نذری که با جمله خاص بر زبان جاری میشه معمولا اینجوری نیست. یک، باید صیغه نذر خونده شده باشه. بنابراین اگر اصلا بر زبان نیورده، فقط نیت کرده، نه این تکلیفی نداره، یا در زبان جاری کرده. مثلا چی بر زبان جاری کرده؟ گفته انشالله من هر سال اربعین برم کربلا، این هم تکلیفی نداره،
چون صیغه در واقع جاری نشده گفتهش.
اما اگر اینجوری گفته برای خداست بر عهده من که هر سال ایام اربعین به کربلا بروم یا مثلا در پیاده روی شرکت کنم، این واجب میشه. واجب میشه. ولی اگر یه سال اربعین جوری بود که قدرت نداشت بره، حالا قدرت نداشت یعنی چی؟ یا از نظر مالی توان نداشت، یا از نظر جسمی توان نداشت، یا یه مانعی مانع شد،
مرخصی بهش ندادن،
مثلا مرخصی نداد، تلاش کرد گفتن نه مثلا مرخصی نمیدیم به تو، این دیگه تکلیف نداره.
درست.
حالا ببینه خودشون چه جوریه. اگر یکی از این موارد بود که توان مالی، توان جسمی یا یک مانع دیگری مثل مانع کاری و شغلی اینها بود، دیگه تکلیفی نداره، کفاره هم نداره.
درست.
کفاره.
با سلام و تشکر فراوان از برنامه خوبتون، ما هم عرض سلام داریم خدمت شما. آقا رامین از کابل گفتن یه سوال داشتم، این که در جایی که ما زندگی میکنیم، استاد گفتن یکی از همسایه ما مجلس عزاداری برگزار میکنه، اون هم زنانه، اما صداشون توی بلندگوه و ما و هر کسی که از کوچه میگذره صداشون رو میشنون، آیا این اشکال داره یا خیر؟ منظورم که چون اسخای میکنم، منظورشم در ادامهش گفتن چون خانم هستن، منظورم صدای
بارها عرض کردیم که جلسات خانوم ها، حالا چه عزاداری چه مولودی خانی، فرق نمیکنه، چه عروسی امثال اینها، اگر برنامه‌ای دارن جوری نباشه که این صدا تو محیط مردان منعکس بشه. چرا؟ ما نمیگیم شنیدن صدای زن حرامه. چنین چیزی ما نمیگیم. به خاطر اینکه زنا حرف میزنن، مردا گوش میکنن. معلومه دیگه، تو داد و ستد و نمیدونم مغازه و بازار و دانشگاه اینا. اما یه نکته هست و اون این است که وقتی صدای خانم به صورت مدداهی شد یا به صورت آواز شد یا به صورت قرائت قرآن شد، از حالت صدای عادی خارجه. دیگه تعارف نداره، دیگه خارجه. یا عادی صحبت میکنه و یه حرفی. یه وقت است که نه خیر. به این صدا شکل میده، آواز میخواند، مدداهی میکنه،
تحریر میده به صداش.
بقوله اینه، چهچه میزنه. خب این نوعاً ایجاد مفسده میکنه. چرا؟ نشانش من عرض میکنم. به خاطر اینکه این وقتی صدا پخش میشه، مردی که رد میشه میگه که خب وایسا اینم این خانومه چه جوری میخونه. بعدم اگر قشنگ باشه میگه به 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 چقدر خوشگل میخونه. این مفسده. ما باید این خط قرمزها رو حفظ بکنیم. پس بنابراین هم مرد باید رعایت بکنه اگر این صدا هست.
بله.
یعنی وانایسه گوش بده. به گوشش خورد، اب نداره، رد بشه. ولی وانایسه گوش بده. و همون خانم ها باید رعایت بکنن به این معنا که بلنگو اگر میخوان بذارن برای خودشون بذارن تو مجلس، جوری نباشه که صدا بیرون بیاد.
بعد اون بخشش هم که حالا اگر حالا مردم که باشن صدای زیاد باعث مزاحمت بشه،
اون باز یه وقت دیگه است. اون مزاحمت، بله، اون مزاحمت مرد باشه یا زن باشه، مال عروسی باشه یا عزا باشه، مال امام حسین باشه یا مال دیگری باشه، اذیت دیگران جایز نیست.
خیلی ممنونم. عباس آقا از وین اتریش گفتن که روی کمد زمینی که قابل شستن نیست چطوری میتونیم از نجاست پاک کنیم؟
زمین؟
روی کمد مثلا، یا زمینی که قابل شستن نیست، حالا یه جاییه که مثلا ارتفاع یا
بعضی چیزا اصلا نیاز به شستن نداره که.
بالا فهمیدی مثلا LCD وقت داره ممکن نجس بشه.
چه نیازی هست واقعا؟ ببینید چیزایی باید پاک باشه که پاکی اونها برای ما ضرورت داره. مثلا لباس. من نماز میخوام بخونم، لباسم پاک باشه. اینه. یا خوراکی ها میخوام بخورم، باید پاک باشه میخوام بخورم. بعضی چیزا پاک، دیوار نجس شده، مثلا دست بچه نجس بوده، دست به دست تر به دیوارم کشیده، خب دیوار نجس باشه چی میشه؟ ما چه کارش داریم؟ یا مثلا به قول شما فرض کن که صفحه تلویزیون LED LCD چه میدونم هر چی، خب نجس باشه، شما میخوای صفحه تلویزیون ببینی، حالا نجس باشه. مگر اینکه واقعا جوری باشه که در معرض سرایت باشه، یعنی میگه مثلا در کمد ما نجسه، این خب یه وقتی میام باز بکنم دستم خیس باشه، دستم نجس میشه. بله، راه داره برای پاک کردن. همون در کمدم شما اگر آب بگیرید و آب بیاد پایین، با شیلنگ باشه اون آب پاکم هست، قصالش. یعنی وقتی هم بیاد از روی کمدتون بیاد به فرش، به زمینم برسه، دیگه اون آب نجس نیست. ولی اگر با آب قلیل باشه، با یه پارچ آب، با یه لیوان چیزی باشه، اون مشکل ایجاد میکنه. ولی با شیلنگ باشه نه مشکلی نداره. یک بار که شما بگیرید پاکش میکنه.
شما بیننده های خوب از راه های مختلف از جمله 3012-03 میتونید پیام های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و سوال های شرعی خودتون رو مطرح بکنید و کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. گفتن با عرض سلام، مقداری پول کنار گذاشتم، نذر کردم برای حاجتی و خطبه نذر هم خواندم.
بله.
اما تا حالا حاجتم رو نگرفتم. آیا میتونم همین پول رو برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایام فاطمیه یه خطبه نذر به همین حاجت بکنم ولی توسل به حضرت زهرا بکنم؟ چون نذر اولی که به همین پول کردم مدت زیاد، تقریبا یک سال و نیم یا دو سال ازش گذشته. آیا اینو آقای نصیر از هلند گفت؟
بله، مانعی نداره. و همون نذری هم که کردن مثلا لزوم نداشت پولو کنار بذارن، نذر می‌کردن بعد موقعی که حاجتشون برآورده می‌شد اگر پول داشتن خب برمی‌داشتن و خرج می‌کردن. ولی حالا که کنارم گذاشتن و نذرشون ادا نشده، مانعی نداره می‌خواد در راه دیگه مصرف بکنن، مصرف کنن یا کنار بذارن برای یه نذر جدیدی کنار بذارن.
این نذر اولی میشه فسخ کرد حالا با این عنوان؟
بستگی داره. ببینید یه وقت زمان معین کرده بود، گفته بود ان شاءالله تا سال آینده فلان وقت اگر حاجتم برآورده شد، و تا سال آینده نشده دیگه هیچ، بله تمام شده رفت. یه وقت نه، مطلق گذاشته، قید زمان نزده، یعنی گفته ان شاء الله عرض می شود که بر عهده من است برای خدا، هر وقت مریضم خوب شد من این کارو بکنم. خب تا آخر عمر هر وقت بشه باید نذر ادا بکنه.
هستن.
ولی در این حال پولی که کنار گذاشته بله اونو میتونه برداره، اما اینم توجه داشته باشه که سال بهش خورده خمس داره.
درست. علی سینا، جناب علی سینا از کابل افغانستان، گفتن معمولا اطفال در حال جریان نماز به تعبیر ایشون مهر رو برمی‌دارن. خب مکلف وقتی محرمش سرش رو به چی باید بذاره و سجده بکنه؟ آیا نماز رو بشکنه یا سر جای نماز و بدون مهر سجده بکنه؟
بعضی وقتا نماز بشکنه در صورتی که وقت وسیعه، نماز میشکنه دوباره وقت هست میره نماز میخونه، و به شرطی نماز رو بشکنه که غیر از محرم چیز دیگه ای نباشه در دست است، و الا از جیبش کاغذ در میاره. اشکال نداره که کاغذ تو جیبت رو بردار به جای مهر بذار سجده بکن رو کاغذ که میشه که، یا همین کنار دستش چیزی، یه تیکه چوبی، سنگی، یه چیزی هست، اینا رو میشه برای سجده کرد، نماز نباید بشکنه. ولی یه جاییست که نماز باید بشکنه، اونجا که هیچی نیست، نه کاغذی، نه چوبه، نه سنگی، هیچی، وقتم که وسیعه، بشکن، برو مهر بیا، بذار دوباره از اول نماز تو بخوان. اما اگر در تنگی وقته، من دیگه داره نماز قضا میشه دیگه، من الان نماز بشکنم چیکار میکنم؟ اونجا هیچی. حتی اگر چیزی هم غیر از مهر نداشته باشه که برون سجده بکنه، نهایتاً بر روی دستش، نهایتاً بر روی دستش سجده میکنه.
خانم شمیلی از اهواز، حالا خلاصه پیامشون این که گفتن خانم هایی که مجبورن روی صندلی نماز بخونن و سجده بکنن، گفتن اگر صندلی لغ شده موقع سجده کردن تکون میخوره، باید رو همون صندلی نماز بخونن یا حتما با صندلیشون رو عوض بکنن؟
موقع سجده که حالا معمولا اینه که ما میبینیم یا میزی جلوشون میذارن و مهر میذارن رو میز و دستهاشون میذارن رو میز، قاعدتا وقتی دست رو گذاشتن دیگه تکون اونچنانی نداره. ولی حالا اگر صندلی یه مقدار لغ باشه، یه تکون مختصری بخوره که آرامش رو به هم نزنه، طمأنینه رو به هم نزنه، نه اشکالی نیست. اونی که طمأنینه رو به هم میزنه اینه که مکرر رفت آمد اینجوری نیست. فکر نمی‌کنم حالا صندلی اینجوری باشه که اینقدر رفت آمد.
یه سوال دیگه هم خواهر بزرگوار داشتن، این که گفتن اگر غسل بر ما واجب باشه و آب ساختمون مثلا قطع بشه، میشه تیمم کرد و به نماز جماعت رفت؟
نه، چون نماز جماعت اول وقته، شما تا آخر وقت وقت دارید. چرا الان برای چی؟ شما باید صبر بکنید، تأخیر بندازید. از جایی است که نماز رو لازمه تأخیر بندازید، صبر کنید، نماز تأخیر بندازید، اگر آب اومد برید غسلتون رو بکنید. بله، صبر میکنید، نزدیکای آخر وقت آب نیومده دیگه، اونجا چی؟ نماز داره قضا میشه، چاره نیست، تیمم کن نماز شد.
اینجا در اول وقت اولویت به نماز جماعت نیست، اولویت به اینه که صبر بکنید تا هر وقت که
بله.
امکانش بود غسل.
بله.
یه سوال دیگه هم داشتن خواهر بزرگوارانی که گفتن بین ارکان و غیر ارکان نماز میشه بسم الله الرحمن الرحیم گفت؟
یعنی چی؟ مثلا مثال بزنم ببینیم.
حالا نمیدونم، مثلا بین رکوع و
سجده، حالا از رکوع پاشو دیگه بسم الله وارد نشودی که آخه بسم الله جای خودشه، بسم الله مال اول سوره است، بین ارکان و غیر ارکان. من حمد و سورم تموم شده، رکن نبوده، حالا میخوام برم رکوع رکنه، چیکار کنم؟ تموم شد حمد و سورم، تموم شد،
دوباره بگم بسم الله الرحمن
الرحیم، قل هو الله رو خوندم تموم شد، بعد بگم بسم الله الرحمن الرحیم برم رکوع، جای گفتن بسم الله نیست.
و سوال چهارمشون گفتن وضو و غسل خانم هایی که موجه مصنوعی و ناخن مصنوعی دارن چطور هست؟
اینو همین شنبه ای ما جواب داد کردیم. موجه مصنوعی که خودمون خانم توضیح داده بود با چسب میچسبونن روی موجه، مانع حساب میشه،
که تاکیدم کرده بود که چسبوندیم.
بله خودشون گفتن دیگه، و الا ما که خودمون خیلی بلد نیستیم این چیزا رو. این مانع حساب میشه چه برای وضو چه برای غسل. ناخنم هم چه ناخن که دیگه بدتره، ناخن که دیگه مساحت بیشتری رو میگیره دیگه، ناخونم که برشن چسبوندن روی ناخون، مثل این است که شما روی ناخونتون یه چسب زخم بزنید، مانع دیگه، فرق نمیکنه. لذا برای وضو و برای غسل مانع، و نباید خانم ها این کار رو انجام بدن، چون خودش میدونه داره ایجاد مانع میکنه دیگه، ایجاد مانع میکنه، اضطرار هم نداره، هیچ چه اضطراری داره؟ هیچی، میگه برای زیباییه، ناچار که نیستش که، بنابراین نباید این کارو بکنن، و اگر این کارو کردن موقع وضو حتما باید این مانع برطرف بشه، و اگرم نمیتونه برطرف بکنه چاره نداره، وضو رو بگیره، تیمم بدل از وضو هم انجام بده، بعد نماز بخونه.
بله. عرض کنم که گفتن لطفاً گفتن اون شمعهایی که روی دیگه نظری روشن میکنیم میتونی دور بندازیم یا باید شمع در واقع تمام بشه و بعد دور بندازیم؟ خانم احسانی از هلند گفتن
لازم نیست که تا
یک بار ظاهرا جواب داده بودن.
بله بله جواب داده بودن
چون من نبودم.
بله 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 همین داشتم فکر میکردم که این سوال
با منم تعجب کردم چون اولش گفتن لطفا جواب همون شمهایی که روی چون من
بله هم یادم درسته خودشون هم یادشون منم یادمه که جواب دادیم منم همین مکس کردم ما این سوال رو جواب دادیم اون شمها رو لازم نیست تا آخر بگذارن حتما آب بشه چه لزومی داره حالا فرض کن یه سنته ما نمیگیم نه یه سنتیه هیلو شمشون شام قدیمان هم شم روشن میکنید آیه وارد شده روایته که باید شم تا آخر بسوزه نه
یه نماده دیگه
نماده خاموش میکنید بعدم دور نندازید چون همینی که خاموش کردی به اندازه‌ای که هست حال مثلا نصفش دو سومش قابل استفاده است دیگه اسراف دیگه اون نگه دارن استفاده دیگری ازش ممکنه بشه
نه خیلی ممنونم محمد علی فطری از کابل گفتن اگر کسی عمدن یا شبه عمد یا خطا سخت جنین انجام بده دیه چنده چقدر باید بدن کی بده مباشر یا مسبب و به کی بده
معلومه که وارده که این واژه ها رو به کار میذاره ببین کسی که سخت جنین میکنه ممکنه خود خانوم باشه یعنی خود مادر مستقیما
بله.
یه داروی میره میخره میخوره بچه رو سختش میکنه ممکنه نه پزشک این کارو میکنه مباشر مباشر یعنی اونی که مستقیما دخالت داره مستقیما ولو اینکه ممکنه این خانم خودشو میره در اختیار میگذاره که این کار بشه ولی مستقیما خود خانم که این کار نمیکنه پزشک این کار میکنه دیه بر عهده کسی است که مستقیما دخالت در سقط داره این که روشنه و این که حالا عمدی باشد عرض میشه شبه عمد باشه خطا باشه هر کدوم از اینها که باشه اونی که سقط میکنه حتما باید دیه رو بده تو اینش هیچ فرقی نیست حتما باید دیه رو بده منتها دیه شون وقت چقدره اینم پرسیدن که چقدره دیه
بله گفتن به کی باید چقدره به کی باید بده
این خیلی بحث مفصله سوالات مختلفی باید جواب بدیم 40 روز 40 روزه 40 روز اول 15 مثقال طلا 40 روز دوم دو برابر 30 مثقال 40 روز سوم 45 مثقال 40 روز سوم 60 مثقال 40 روز بعد 75 مثقال که تا اینجا وقتی میشه دیگه جنین کامل شده وقتی کامل شد روح در اون دمیده شد باید دیه کامل بده یعنی اگر پسر است دیه کامل انسان اگر دختر است دیه کامل دختر باید داده بشه و به کی داده میشه؟ به وارثش وارثش کیه؟ اگر دکتر این رو سختش کرده وارث بچه کیه؟ مادر است و پدر به این دوتا اگر خود این خانوم این کارو کرده خودش که دیگه دیگر رو نمیتونه ارث ببره چون قاتله بعد به کی بده؟ به پدر این بچه به شوهرش
درست. سرکار خانم هورا صوفی گفتن آیا یک دختر بدون محرم میتونه اربعین کربلا بره؟
بله اگر خودش اطمینان داره که مفسده ای برای او نخواهد این بله من رو خدای نکرده برداشته سو ازش کسی نکنه ها بگید تجویز کردی، ترویج کردی، تبلیغ کردی نه 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 من تبلیغ نمی کنم که دختر خانمی پاش خودش عرض می شود که بدون همراه، بدون محرم اینا پاش بره اربعین ولی میخوام عرض بکنم تو این موقعیتی که معمولا کاروانها میرن جمع بانوان میرن البته من عقیدم این است که تو اربعین خانمها چندان بهرهی نمی برن دلیلش هم این است که اصلا که نمیتونم اطراف حرم هم نمیتونم برم یعنی اونقدر شلوغه اونقدر هجوم آقایون و مردان هست که اصلا ورودشون حتی به صحنم امکان پذیر نیست چه برسه بخوام برم داخل حرم بنابراین بذارن یه ایامی که قابل استفاده باشه خلوت باشه ولی در این حال میخواد پیاده روی بکنه میخواد بره از نجف تا کربلا پیاده بره خب جمع بانوان هستن پیاده روی میکنه تو جمع بانوانه میخواد بره یه جا سکنا بگیره خانم ها هستن میره در جمع اونها مفسده نداشته باشه خلاصه یه جوری نباشه که خدایی نکرده مفسده همراهش باشه نه اگر نباشه اشکالی نداره
بله پاسخی که حضرت استاد دادن مربوط به پیام سرکار خانم صوفی که از فرانسه برام پیام فرستاده بودن حاجی وحیدپور از ایتالیا خانم رستمی البته سوال و پاسخ دادیم من پیامشون از آخر میخونم آخرش گفتن ببخشید من دیر برنامه رو دیدم داشتی توضیح میدادید ولی حالا به احترام ایشون یه توضیح مختصری باز بفرمایید گفتن در ماه محرم و سفر اگه بخوایم کاری انجام مثل خونه خریدن مثل لباس دوختن قصد شادی نیست میگن ماه سفر حالا ماه سفر رو سنگین خوشیوم نیست حالا آیا در اسلام مثلا روزهای بدیوم هم وجود داره یا خیر
این که در اسلام روزهای بدیوم وجود داره یا نداره این یه بحث مفصلی سابقا هم ما عرض کردیم تو خود قرآن داره، یوم نحسن مستمر، که الان تو ذهنم نیست آیه شماره چنده کجاست، ولی فکر میکنم که اواخر قرآن باشه. یوم نحسن مستمر. یکی هم داره ایام نحسات، اینم باز تو قرآن داریم، جمعشه نحسات یعنی روزهای نحس. حالا این بحث دیگه است که حالا چی میشه، مگر زمان نحس داریم قینه؟ ببینید همون که میگید یوم مبارک داریم دیگه، روزهای مبارک. بله. داریم. خب در برابرش روز نحس هم داریم.
بله آیه رو دوستان
زحمت کشید. دستشون درد نکنه. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. چون بنده حافظ قرآن نیستم. خدا حفظه. اقرار هم میکنم. من نیستم واقعا. یعنی حافظم اجازه نمیده. ولی گاهی تو ذهنم هست که داریم. کجای قرآن یادم نیست. حالا همون ایام نحسات هم داریم.
سوره مبارکه قمر باید باشه ظاهرا.
بله این سوره مبارکه قمره.
سوره قمر بله.
سوره مبارکه. جزء چنده؟ سوره قمر؟
جزءشونه. جزء 27.
جزء 27. اواخر قرآن. این حالا یه بحثیه. اینو الان من واقعش چون فرصتم نیست و آخر برنامه است نمیتونم اصلا وارد نمیشم. بعدم ارتباطی به بحث احکام نداره.
بس.
این فکر میکنم بحثی است که حاجی محمدی شاید تو مباحث اعتقادی
بله.
یا بحث قرآنی. پرسش پاسخ قرآنی جواب بدن.
سوره فصلت میفرمان؟ اینم سوره فصلت آیه 16.
فرسل اینم شبیه همون فرسلنا علیهم ریحا صرصرا. یعنی شبیه
فی ایام
نحسات. ایام نحسات، ایام جمع یوم، نحسات هم جمع
نحس.
یعنی روزهای نحس.
بله.
اینه. خب روز نحسش هم معلومه چه روزی بوده. عذاب بوده، عذاب نازل کرده خدا.
بله.
اون روزی که ببینید فرسلنا علیهم ریحا صرصرا. اونم چه طوفانی بوده دیگه. طوفان عجیبی بوده. که لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. معلومه این خودش جوابش روشنه. ایام روز نحس روزی است که در اون یه حادثه بدی اتفاق میفته، عذاب الهی میشه روز نحس. اینه. اما اینکه ایشون فرمودن تو محرم و سفر خانه بخریم یا مثلا
لباس بدوزیم، مثلا
بعضیا میگن لباس رو برش نمیزنیم اصلا یا نمیدوزیم تو این ایام، این که این کارا رو میکنن به این اعتقاد که مثلا اب نداره، من نمیگم حالا این اعتقاد اصلا من محکوم بکنم میگم خرافت، نه یه نوع احترامه.
بله
یه نوع احترامه به محرم و سفره. میگم ما این کارا رو نمیکنیم، خونه میخواد بذاریم بعدش. مثلا جالب، حالا وقتم شاید نباشه، من یک شاید کمتر از یک دقیقه این خاطره رو میگم. امسال بله. روز عاشورا یک خانواده به بنده مراجعه کردن، گفتن که اگر میشه امشب شما عقد این دختر و پسر رو بخونید.
درست.
عقد رو بخونید. اشکال داره؟ گفتم ببینید عقد اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما چی از خدا میخوام؟ اینکه خب خلاصه یه دختر پسری حلال به هم برسن. چه اشکالی داره؟ خوندن عقده، خوندن عقد دو تا جمله بیشتر نیست. شادی هم درش نباشه، عیب نداره. چه اصراری دارید شما؟
اصلا به درو نمیچسبه.
چه اصراری دارید روز عاشورا رو شام غریبان خود رو عقد بکنید؟ چند روز صبر بکنید؟ چند روز صبر بکنید معناش این است که فرض کن بذار 13 محرم اب داره، نه میخوام جواب رو بدم. خوندن عقدم تو محرم سفر اشکال نداره، شادی نباشه، عقد میخوان بخونن، تمام شد، عقد بخونه، اینا شدن زن و شوهر، برن سراغ کارشون. این چه اشکال نداره؟ خریدن خونه اشکال نداره، بریدن لباس، دوختن لباس، اینا اشکال نداره. ولی اگر کسی گفت نه آقا من به دلم نمیاد این کارا رو بکنم، اب نداره، میخواد احترام کنه دیگه. عقیدش این است که میخواد احترام کنه به محرم سفر، اونم ما نفیش نمی کنیم، اونم جای خودش داره، عقیدش بیزاره بعد از ماه سفر.
ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم. سوال آخری هم حالا اگر سریع لطف کنید پاسخ. علی آقا از کابل گفتن اگر یک جوان با نامزد خودش بدون اینکه صیغه نکاح خونده باشه صحبت کنه گناه داره یا نداره؟
خب تا چه صحبتی باشه، تا چی بگه، چه جوری حرف بزنن، قربونت برم عزیزم، من فلان، پارک میرن، سینما برن، اینا بله اشکال داره دیگه، نامحرمن دیگه.
بله.
نامزد که در واقع زنش نیستش که، عقدی نخونده که. اینه. ولی اگر نه، واقعا معناش این است که رفته خواستگاری، دارن صحبت‌های معمول میکنن، سوال میکنن، رفع ابهام بشه، اینا اشکال نداره. ولی بنده فکر می‌کنم وقتی میگه نامزد یعنی دیگه از این مراحل گذشته و بناست بعداً ازدواج بکنن، دیگه حالا دارن با هم میرن خوش و بش میکنن. بله اگر این باشه جایز نیست.
خیلی ممنونم، لطف کردید جناب استاد، براتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم بیش از گذشته.
ممنونم، متشکرم. هم برای شما هم برای بینندگان خوبمون و عزیزان شبکه آرزوی سلامتی و شادکامی دارم و از همه متشکریم که خلاصه لطف می‌کنه این برنامه روی آنتن.
سلامت باشید. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاودان. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.